یکی از جالبترین چیزایی که تو این منابعی که فرستادی دیدم این بود که انگار کل بازی تولید محتوا داره عوض میشه. دیگه اون حس کار هنری و شخصی رو نداره. بیشتر میدونی شبیه یه خط تولید کارخانه شده. این ایده کارخانه محتوا خیلی ذهنم رو درگیر کرده.
دقیقاً. برای همین امروز میخوایم دقیقاً همین کار رو بکنیم. قراره با هم این به اصطلاح کارخانه محتوای آینده رو کالبد شکافی کنیم. میخوایم ببینیم این ابزارهای جدید چطور هر بخش این کارخانه رو از ایده و تحقیق گرفته تا تولید و حتی صادرات کلن زیر و رو کردن. آماده ای؟
کاملاً. بهترین توصیفم همینه، کارخانه محتوا. چون اینا دیگه فقط یه سری نرم افزار ساده نیستن. ببین یه اکوسیستم کامل رو تشکیل دادن که تقریباً تمام مراحل کار رو پوشش میده. از اون جرقه اولیه ایده تا مدیریت مالی و ارتباط با اسپانسرها. برای اینکه تصویر واضح‌تری پیدا کنی، بیا این کارخانه رو بخش به بخش بریم جلو و ببینیم هر کدوم از این ابزارها دقیقاً چه مشکلی رو حل می‌کنن. عالیه، پس بیا از بزرگترین گلوگاه شروع کنیم، یعنی همون خط تولید. فرض کن شما یه استریمر هستی، دیشب 4 ساعت بازی کردی. حالا یه کوه ویدیو داری که باید از توش چند تا کلیپ کوتاه وایرال برای تیک تاک و ریلز در بیاری. این خودش یه کار تمام وقته.
دقیقاً. و اینجا اولین ماشین کارخونه ما وارد میشه. اوپوس کلیپ 3.0. منابع شما به درستی بهش میگن پادشاه ویدیوهای کوتاه. اما نکته کلیدی تو سال 2026 اینه که این ابزار فقط ویدیو رو کات نمیزنه.
پس چیکار میکنه؟
اون رو میفهمه. این درک عمیق تو 3 قابلیت کلیدی خودش رو نشون میده. اولیش تشخیص هوشمند قلب یا هوک هست، یعنی هوش مصنوعی به طور خودکار لحظاتی که بیشترین هیجان، خنده یا ترس تو محتوای شما بوده رو پیدا میکنه و همونجا رو برای شروع کلیپ انتخاب میکنه.
آها.
دوم یه چیزی داره به اسم امتیاز وایرالی یا وایرالیتی اسکور، یعنی قبل از اینکه خروجی بگیری ابزار به هر کلیپی امتیاز میده. مثلا میگه این 85% و به شما میگه چقدر شانس وایرال شدن داره.
جالبه.
و سوم زیرنویس پویا، خودکار زیرنویس هایی با فونت و رنگ و انیمیشن های ترند روز، مثلا استایلایی که میستر بیست استفاده میکنه به ویدیوت اضافه میکنه.
یه لحظه صبر کن. پس این یعنی خلاقیت تدوینگر داره جاش رو به بهینه‌سازی الگوریتمی میده. دیگه مهم نیست کدوم کلیپ به نظر من خنده‌دارتره. مهمه که ماشین میگه کدوم وایرال میشه. یعنی مدیر هنری پروژه من شده یه هوش مصنوعی؟
سوال خیلی خوبیه. ببین میشه اینطوری بهش نگاه کرد که نقش شما از تدوینگر به کیوریتور یا انتخابگر تغییر میکنه. هوش مصنوعی 10 پیشنهاد برتر رو میذاره روی میز، اما این هنوز شما هستی که تصمیم نهایی رو میگیری که کدوم کلیپ با شخصیت و برند کانالت بیشتر میخونه. ولی بله، بخش بزرگی از کار فیزیکی و اون حدس و گمان اولیه حذف میشه. شما لینک استریم رو میدی و صبح با 10 کلیپ آماده آپلود روبرو میشی.
تایید کردم. عالی. حالا یه عالم محتوای کوتاه آماده داریم، ولی آپلود کردن اینها تو پلتفرم‌های مختلف با سایزها و کپشن‌های متفاوت خودش یه کابوس دیگه است. این کارخونه بخش بسته‌بندی و توزیع هم داره.
دقیقاً. اینجاست که ماشین دوم یعنی repurpose.io AI وارد خط تولید میشه. این ابزار در واقع مکمل منطقی اوپس کلیپ هست و بر اساس اون قانون طلایی 2026 کار میکنه. یک بار بساز، همه جا پخش کن. کارش اینه که کاملا خودکار محتوای شما رو برای پلتفرم‌های مختلف آماده و منتشر کنه.
این فرایند خودکار چطور کار میکنه؟ یعنی قدم به قدم چی میشه؟
حتماً. ببین شما یک بار قوانین رو براش تعریف میکنی. مثلا بهش میگی هر ویدیوی جدیدی که تو یوتیوب من آپلود شد این کارا رو بکن. اول دانلودش کن، دوم واترمارکش رو حذف کن، سوم تبدیلش کن به سایز عمودی برای ریلز و شورتز و سایز مربعی برای پست‌های لینکدین. و در نهایت خودت اتوماتیک تو تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب شورتز، لینکدین و توییتر آپلودش کن. همه اینها بدون حتی یک کلیک از طرف شما انجام میشه.
ولی اینجوری اسپم به نظر نمیاد؟ یعنی الگوریتمای اینستاگرام یا تیک تاک نمیفهمن این محتوا رباتیکه و داره همه جا پخش میشه، کانال رو جریمه نمی کنن؟
این نگرانی کاملا بجاست. راستش نسخه های اولیه این ابزارها این مشکل رو داشتن، اما تو سال 2026 repurpose.io خیلی هوشمندتر شده. میتونه زمانبندی انتشار رو طوری تنظیم کنه که طبیعی به نظر برسه، یا حتی از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا کپشن های یکم متفاوت برای هر پلتفرم بنویسه که محتوا تکراری به نظر نیاد. در واقع کار یه مدیر شبکه‌های اجتماعی رو شبیه سازی میکنه.
زبانه با این کارخونه‌ای که ساختیم حس می‌کنم یه بازار خیلی بزرگتر، یعنی کل دنیا رو داریم از دست میدیم. چطوری میتونیم محصولمون رو صادر کنیم؟
این دقیقا همون نقطه‌ایه که اکثر تولید کننده های محتوا بهش میرسن و با دیوار بلند هزینه و پیچیدگی دوبله روبرو میشن. اما ابزاری به اسم 11 Labs دابینگ استودیو این دیوار رو کاملا خراب کرده. این ابزار دو تا کار شگفت‌انگیز انجام میده. اولی شبیه سازی صدا یا وایس کلونینگ هست.
یعنی چی؟ صدای منو کپی میکنه؟
فراتر از کپی کردن. شما یه نمونه از صدای خودت رو بهش میدی، ابزار صدای شما رو یاد میگیره. حالا ویدیوی فارسی خودت رو آپلود میکنی و میگی این رو به انگلیسی دوبله کن. نتیجه یه ویدیوی انگلیسیه که گویندش خود شما هستی، با همون لحن و تون صدا. تکنولوژی دوم هم هارمونی لب یا لیپسینگ هست که حرکت لبهای شما رو تو ویدیو طوری تغییر میده که با کلمات انگلیسی که گفته میشه کاملا هماهنگ باشه.
یه لحظه، یعنی من اینجا فارسی حرف میزنم و یه نفر توی توکیو داره همزمان همین حرفا رو با صدای خودم به ژاپنی میشنوه و لبهای منم توی تصویر باش هماهنگه؟ این دیگه علمی تخیلیه.
که چند سال پیش بود ولی الان واقعیته. منبع شما حتی به یه افزون OBS برای استریمرها اشاره کرده که قابلیت ترجمه زنده یا لایف ترانزلیشن داره. یعنی شما فارسی صحبت می‌کنی و بیننده‌های آلمانی، ژاپنی یا اسپانیایی شما در لحظه صدای شما رو به زبان خودشون می‌شنون. مرزهای جغرافیایی و زبانی عملاً از بین رفته.
خب، حالا که کارخونه ما جهانی شده، داده‌ها هم جهانی و پیچیده‌تر میشن. ابزار تحلیل خود یوتیوب، یعنی یوتیوب استودیو خوبه، ولی فقط به ما میگه تو گذشته چی شده. مثل این میمونه که بخوای با نگاه کردن با آینه عقب ماشین رانندگی کنی. چطور میتونیم آینده رو ببینیم؟
بهترین تشبیه بود. دقیقاً برای حل همین مشکل ابزاری مثل تیوب بادی کوانتوم طراحی شده. تفاوت کلیدیش با یوتیوب استودیو اینه که آینده نگره. مثلا قابلیت بهترین زمان آپلود رو در نظر بگیر. به شما نمیگه بهترین زمان آپلود برای کانال‌های گیمینگ به طور کلی کی هست. نه، داده‌های مخاطبان خاص شما رو تحلیل می‌کنه و میگه برای بیننده‌های کانال شما بهترین زمان آپلود سه‌شنبه ساعت 6 عصر به وقت تهرانه.
او قابلیت تست AB تایتل که تو منبع خیلی روش تاکید شده بود چی؟ اون یعنی چی؟
یعنی شما دو تا عنوان پیشنهادی برای ویدیوت بهش میدی، ابزار با تحلیل میلیون‌ها ویدیو موفق تو حوزه شما پیش بینی می‌کنه که کدوم کلمات تو عنوان نرخ کلیک یا CTR بالاتری میارن. و قابلیت سوم که برای بخش بیزینسی کار خیلی مهمه، پیش بینی درآمد هست. شما یه ایده ویدیویی رو بهش میدی و اون تخمین میزنه که این ویدیو به طور متوسط چقدر درآمد به ازای هر 1000 بازدید یا CPM برای کانال شما ایجاد می‌کنه.
آهان، CPM، همون معیاری که یوتیوبرها شبها خوابش رو میبینن. این یعنی میتونی قبل از اینکه ساعتها برای ساخت یه ویدیو وقت بذاری بفهمی که اصلا از نظر مالی ارزشش رو داره یا نه.
دقیقاً، به شما کمک میکنه که منابع محدودت، یعنی وقت و انرژیت، رو روی سودآورترین ایده ها سرمایه گذاری کنی.
خب، خط تولید و صادرات و تحلیل بازار رو داریم، حالا برگردیم به خود کارخونه. استودیوی من یعنی همین اتاقی که توش هستم. خب، نه پرده سبز داره، نه نور پردازی حرفه‌ای. همیشه هم سر و صدای بیرون میاد. منبع شما با یه جمله خیلی جالب این بخش رو شروع کرده بود. هنوز پرده سبز دارید، دور بریزید.
بله، و این کار رو با ابزاری به اسم NVIDIA Broadcast 2.0 انجام میدیم. این نرم افزار با استفاده از قدرت کارت‌های گرافیک سری 40 و 50 انویدیا اتاق خواب شما رو به یه استودیوی مجازی تبدیل می‌کنه. مثلا قابلیت حذف نویز محیطش می‌تونه صدای کلیک‌های کیبورد مکانیکی شما، صدای کولر یا حتی گریه بچه همسایه رو به طور کامل از صدای شما حذف کنه. فقط صدای صاف شما به مخاطب میرسه.
اون قابلیت تماس چشمی یا آی کانتکت که تو منبع بود چی؟ اون یکم ترسناک به نظر نمیاد.
سوال خوبیه. قابلیت تماس چشمی کاری میکنه که حتی اگه شما داری از روی یه متن کنار دوربین میخونی، هوش مصنوعی چشمای شما رو تو تصویر طوری تنظیم میکنه که انگار همیشه مستقیم داری به لنز نگاه میکنی. در مورد ترسناک بودنش، آره، اگه بد پیاده سازی بشه، ممکنه مخاطب حس کنه نگاه طبیعی نیست و تو اون دره وهمی یا آنکنی ولی بیفته. ولی نسخه های جدیدترش انقدر طبیعی شدن که تشخیصش تقریبا غیر ممکنه.
اوکی، تصویر و صدای اصلی رو درست کردیم. ولی یه مشکل بزرگ دیگه همیشه هست، موسیقی متن. پیدا کردن موسیقی بدون کپی رایت که دقیقاً به حال و هوای ویدیو ما بخوره یه کابوسه واقعاً.
بله، و ابزاری به اسم سونو AI Pro برای حل همین مشکل طراحی شده. شما دیگه ساعتها تو کتابخونه های موسیقی نمیگردی، فقط بهش میگی چی میخوای. مثلا یه موسیقی لوفای هیپ هاپ با تم سایبرپانکی برای پس‌زمینه پادکست، و هوش مصنوعی یه قطعه موسیقی کاملا جدید و منحصر به فرد برای تولید میکنه که 100% بدون کپی رایته.
ولی ویژگی اصلی این ابزار که تو منبع بهش اشاره شده بود و به نظرم واقعا نبوغامیزه، پلاگینش برای نرم افزار استریم OBS هست.
دقیقاً، اون ویژگی قاتلشه. این پلاگین ریتم و هیجان موسیقی رو بر اساس اتفاقاتی که تو بازی شما میفته به طور زنده تغییر میده. تصور کن وقتی توی بازی درگیر یه مبارزه نفسگیر هستی، موسیقی خودکار حماسی و پرهیجان میشه و وقتی تو لابی منتظری یه موسیقی آروم و چیل پخش میشه.
یعنی موسیقی متن دیگه یه صدای پس زمینه یه ثابت نیست، تبدیل میشه به بخشی از داستانگویی.
دقیقاً.
عالیه. پس تا اینجا سالن تولید، کنترل کیفیت و واحد صادرات کارخونه رو ساختیم. حالا بریم سراغ اتاق فکر و دفتر مدیریت، یعنی مراحل پیش تولید و پس تولید. از کجا باید شروع کنیم؟
از نقطه صفر، ایده. اینجا ابزاری مثل جمینای اولترا 2.0 نقش مشاور محتوایی یا اگه بخوایم خودمونی بگیم کارآموز تحقیق و توسعه شما رو بازی میکنه. دیگه لازم نیست به یه صفحه سفید زل بزنی و منتظر الهام باشی.
یعنی به جای اینکه به صفحه سفید زل بزنم، میتونم به کارآموز هوش مصنوعی بگم برام ایده پیدا کنه؟ چطوری؟
دقیقاً. منبع یه مثال خیلی کاربردی زده. شما لینک کانال یوتیوب خودت رو به ابزار میدی و ازش میخوای بر اساس ویدیوهای پربازدید ماه گذشته من و با در نظر گرفتن ترندهای روز تو حوزه گیمینگ 5 تا ایده ویدیوی جدید به هم بده. این ابزار فقط ایده خام بهت نمیده. برای هر ایده یه اسکریپت کامل، چند تا قلاب جذاب برای 30 ثانیه اول ویدیو و حتی چند تا عنوان کلیک خور و بهینه شده برای الگوریتم یوتیوب هم برات می نویسه.
بعد از ایده و اسکریپت می رسیم به چیزی که شاید مهمترین بخش باشه. تامنیل. منبع درست گفته. تامنیل یعنی همه چیز. اگه کسی کلیک نکنه بهترین ویدیوی دنیا هم دیده نمیشه.
و اینجا ترکیب دو ابزار میدجرنی V7 و تامنیل AI وارد میشه. میدجرنی V7 که برای ساخت تصویره، تو نسخه جدیدش دیگه متن رو کاملا میفهمه. منبع مثال دقیق از پرامپتی که میشه بهش داد رو ذکر کرده بود. من با دهان باز و چهره متعجب در سمت راست تصویر، پس زمینه آتش سوزی در شهر وایسیتی و متن بزرگ زردرنگ GTA 6 در سمت چپ.
اما واقعا میتونه ظرافت‌های خلاقانه رو درک کنه یا فقط یه سری چهره تکراری و کلیک بیتی تحویل میده؟
اینجاست که نقش شما به عنوان مدیر هنری پررنگ میشه. شما با پرامپت‌های دقیق‌تر اون رو به سمت سبک بصری خودت هدایت می‌کنی. بعد از اینکه 2-3 تا نسخه مختلف از تامنیل رو با میدجرنی ساختی، اونها رو به ابزار دوم یعنی تامنیل AI میدی. این ابزار پیش‌بینی می‌کنه که کدوم یکی از تامنیل‌های شما شانس بیشتری برای گرفتن نرخ کلیک بالاتر داره.
خب ویدیو رو ضبط کردیم، تامنیل هم آماده است، می‌رسیم به ویرایش. من خودم از نرم‌افزارهای حرفه‌ای مثل پریمیر یا داوینچی می‌ترسم. خیلی پیچیدن.
و شما تنها نیستی. برای همین ابزاری مثل دیسکریپت 2026 یه معجزه است. مفهوم اصلیش ادیت متن محور هست،
یعنی ابزار اول ویدیوی شما رو به متن تبدیل میکنه. حالا شما به جای اینکه با اون تایملاین پیچیده ویدیو سر و کله بزنی، خیلی ساده متن رو ویرایش میکنی. انگار داری یه فایل ورد رو ادیت میکنی. اگه یه جمله رو اشتباه گفتی، کافیه اون جمله رو از متن پاک کنی، با این کار اون بخش از ویدیو هم خودکار و تمیز حذف میشه.
و اون قابلیت اوورداب چیه؟ فرض کن بعد از ضبط فهمیدم یه کلمه مهم رو جا انداختم. باید کل بخش رو دوباره ضبط کنم؟
نه دیگه. با قابلیت اوورداب کافیه اون کلمه رو تو متن تایپ کنی و دیسکریپت اون کلمه رو با صدای شبیه سازی شده خودت کاملا طبیعی به ویدیو اضافه میکنه. انگار از اول اون کلمه رو گفته بودی.
این فوق‌العاده است. خب حالا تمام بخشای کارخونه ما آماده است، اما چطور این ماشین‌های مختلف رو به هم وصل کنیم که مثل یه سیستم یک پارچه کار کنن؟
اینجاست که مدیر عامل یا به قول معروف چسب اینترنت وارد میشه، زپیر سنترال. این ابزار به شما اجازه میده که ایجنت‌های هوشمند تعریف کنی تا کارهای تکراری رو برات انجام بدن.
یه مثال میزنی؟ مثلا برای مدیریت اسپانسرها که همیشه وقت گیره.
حتماً. شما یه ایجنت تعریف میکنی به اسم مدیر اسپانسرشیپ. بهش میگی ایمیل های من رو بخون، هر وقت ایمیلی با موضوع کلابریشن یا اسپانسرشیپ گرفتی فرستنده رو چک کن. اگه معتبر بود خودکار لیست طرفای تبلیغاتی من رو براش بفرست و یه لینک برای رزرو جلسه تو تقویم گوگل من براش ارسال کن.
باور نکردنیه. یعنی کارهای ادمین و منشیگری هم خودکار میشه. برای انتشار محتوا چطور؟
یه ایجنت دیگه به اسم مدیر انتشار تعریف میکنی و بهش میگی هر وقت ویدیوهای جدیدی تو کانال یوتیوب من منتشر شد، لینک اون رو بردار و خودکار تو توییتر، کانال تلگرام و سرور دیسکورد من پست کن. و جالبتر این که میتونی ازش بخوای برای هر پلتفرم با کمک چت جی پی تی یه کپشن متفاوت و مناسب با حال و هوای اون شبکه اجتماعی بنویسه.
خب با کنار هم گذاشتن همه اینها، تصویر اون کارخانه محتوا که اول بحث گفتین کامل میشه.
اما با تمام این اتوماسیون یه خطر بزرگ هم وجود داره. منبع شما یه نکته کلیدی رو تو بخش نتیجه گیری مطرح میکنه. این ابزارها جایگزین خلاقیت نیستن. این کارخانه میتونه محصولات بیروح و تکراری تولید کنه.
دقیقاً. هوش مصنوعی نمیتونه شخصیت من باشه. مخاطب به خاطر ابزارهای پیشرفته من رو دنبال نمیکنه که به خاطر شوخی‌هام، نظراتم، اون حس رفاقتی که ایجاد میکنم با من همراه میشه. این ابزارها فقط وسیله‌ن، نه هدف.
و هدف نهایی استفاده از تمام این ابزارها فقط یه چیزه: خریدن وقت. شما با خودکار کردن 80% کارهای تکراری و زمانبر وقت آزاد پیدا می‌کنی. این وقت اضافه باید صرف اون 20% بشه که هوش مصنوعی قادر به انجامش نیست. ارتباط عمیق‌تر با مخاطبان، فکر کردن به ایده‌های واقعاً خلاقانه و ساختن یک کامیونیتی واقعی.
منبع با یه جمله وصف رو تموم می‌کنه که فکر می‌کنم باید قابش گرفت. آینده متعلق به کسانی است که هوش مصنوعی را به خدمت می‌گیرند، نه کسانی که از آن می‌ترسند. حالا به عنوان یه توصیه کاربردی برای شما که داری گوش می‌دی، منبع یه پیشنهاد مشخص داره. لازم نیست همین فردا بری و اشتراک همه این 10 تا ابزار رو بخری. برای شروع پیشنهاد می‌کنه که اوپس کلیپ برای ساخت سریع ویدیوهای کوتاه و انویدیا برادکست برای بهبود فوری کیفیت صدا و تصویر رو تست کنی. احتمالاً تغییر رو تو همون هفته اول احساس خواهی کرد.
اند تولید محتوا رو خودکار و صنعتی میکنه. اما بیا یه قدم فراتر بریم. این ابزارها چطور ممکنه خود ماهیت خلاقیت رو تغییر بدن؟ وقتی یه هوش مصنوعی میتونه یه ایده وایرال رو پیشنهاد بده، فیلمنامه کاملش رو بنویسه و تامنیل بهینه شدهش رو طراحی کنه، فکر اصیل و منحصر به فرد شما به عنوان خالق محتوا دقیقاً از کجا شروع میشه و بهینه سازی الگوریتمی هوش مصنوعی کجا به پایان میرسه؟ مرز بین خلاقیت انسانی و بهینه سازی ماشینی کجاست؟